بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در زیاده است که اگر کسی زیاد کرد بر واجبش آیا مضر به مأمور به هست، مضر به امتثال هست یا نه. اصل بحث در شک است. شک داشتیم یک چیزی آیا زیادش مضر است یا نه، مثل بحث قبلی که شک داشتیم چیزی در فرض نقیص مضر یا نه. اصل بحث در فرض شک است، ولی بالمناسبت فرض علم را هم مطرح کردن و بالمناسبه بحثی رو اینجا مطرح کردن فی تصویر زیاده. اصلا زیاده، زیاده در واجب معناش چیست؟ اصلا متصور زیاده در واجب یا متصور نیست؟ و اگر متصور است چه معناست؟ اشکالی که در مقام است در تصویر زیاده اینه که گفتن زیاده، زیاده در واجب معقول نیست. اون چرا شما فکر می کنید زیاده است یا به نقیصه برمی گردد یا هیچ اثری ندارد. این که یه چیزی باشه به نام زیاده در واجب تا بحث بکنیم آیا زیاده مضر است ام لا، این امریست غیر معقول. به چه بیان؟ به این بیان که گفتن جزئی را که شارع مولا در واجبش اخذ کرده نسبت به تکرارش از دو حال خارج نیست، یا به شرط لاست یا لا به شرطه. به شرط چه؟ که اگر باشه که جای توهم زیاده نیست، میگه رکوع بکن تسبیحات بگو به شرط یه تسبیح آخری و که دیگه جای توهمش نیست. جزئی را که شارع در واجبش اخذ کرده نسبت به تکرر یا به شرط لاست، گفته رکوع بکن، رکوع جزء است به شرطی که تکرار نکنی، به شرط الوحده، به شرط عدم تکرار. یا گفته رکوع بکن لا به شرطه، از دو حال خارج نیست. اگر مولا جزء را اخذ کرده است به شرط لا یستکرر، شما اگر تکرار کنی اون جزء از محقق نشده، این نقیصه پیدا شد دیگه. جزء نماز شما رکوع بلا تکرر است. شما اگر یه رکوع دیگه آوردی جزء نیاوردی، این نقص به نقص برمیگرده. جزء شما یه خصوصیتی داشت، بلا تکررن، جز را نیاوردی میشه نقص الجز. و اگر شارع مقدس فرموده که تسبیحات اربع بخوان لا به شرط، لا به شرط، نه به شرط عدم تکرار، لا به شرط، خب شما دوبار بیاری تسبیحات اربع را داخل این جزءه، سه بار بیاری، چهار بار بیاری، جزء را آوردی، زیاده نیست دیگه. لا به شرط همونطور که بر یک وجود منطبق می شود بر چند وجود هم منطبق می شود. پس اصلا زیاده معنای معقولی نداره که بله زیاد بحث بکنید که زیاده در واجب اگر شک داشتیم مانع هست یا مانع نیست چه باید که اصلا تصویر زیاده نیست. خب این شبهه که در مقابل بداهت است، بل بداهه انسان احساس میکنه که میشه گاهی زاید را بیاورد، زیاده را ایجاد بکند. منسوس من زاد فی المکتوب فعلی لعاده، این که ما میتونیم زیاد بکنیم زاید بر مأمورم برا بیاریم یه از واضحات بدیهیات. لذا این شبهه را میگیم شبهه در مقابل بداهت. خب این شبهه‌ای که در مقابل بداهته چطور حلش بکنیم؟ مرحوم شیخ انصاری فرموده که کلام در زیاده اونجایی است که جز به شرط لا نباشه و الا یرجع الی النقیصه، همین مقدار بس که در ذهن مبارکش واضح بوده، همین که جز به شرط لا نبود تکرارش میشه زیاده. یا نه بیان بهتر، زیاده در جایی تصویر می شود که جز به شرط لا نباشد، به شرط لا استکرر و الا میشه نقیصه. اما خب کجا حالا زیاده صدق می کنه؟ جای زیاده اینجاست، کجا صدق می کنه؟ روشن نیست. فقط در ادامه کلامش فرموده، دو تا قید در حقیقت ذکر کرده، فرموده با جز به شرط لا نباشد یعنی لاب شرط باشد و شما قصد جزئیت هم بکنی، اگر چیزی لاب شرط اخذ شد در واجب شما قصد جزئیت کردی اون میشه زیاده. این فرمایشی که شیخ انصاری فرموده که ملاحظه می کنید این مقدار از فرمایش اون شبهه را دفع نمی کنه. حالا قصد جزئیت اثر داره یا نه، این بحثیه که خواهیم گفت، ولی این مقدار فعلا در تصویر زیاده داریم بحث می کنیم. این مقدار از بیان شبهه را دفع نمی کنه. قائل هنوز میتونه برگردم یه خلاصه این جز به شرط لا که نباید باشه، خودتون گفتید. خب اگر لا به شرط بود، لا به شرط زیاده بردار نیست دیگه، لا به شرط دیگه. این فرمایشی که شیخ انصاری فرموده که ان مرحوم آخون به شبهه ملتفته، عبارت شیخ را تغییر داده، در کفایه فرموده که معنای زیاده در واجب آن است که عدم اون شیء را در واجب اخذ بکند، شرطن او شطرن. اما اگر عدمش را در جز اخذ بکند او برمیگرده به نقیصه. مرحوم آخون واجبی را فرض کرده در مقابل اجزا، مجموعی را فرض کرده در مقابل جز جز. فرموده اگر جز را بگوید به شرط لا، بگه رکوع به شرط عدم تکرر، عدم زیاده تکرر، اینجا به نقص برمیگرده. شما یه رکوع اضافه کنی جز اون نیاوردی. فرموده زیاده اونجاست که واجب را مقید بکند، عدم زیاده را در واجب اخذ بکند. میگه واجب من نماز است به شرط این که رکوع اضافه نیاوری، معتبر است عدم زیاده رکوع، عدم رکوع آخر. حالا به نحو شرطی یا به نحو شطری، این فرمایش مرحوم آخون که میدونید دیگه، مرحوم آخون در کفایه اینجوره دیگه، خیلی اوقات یه چیزی همتون مجمل بیان میکنه، توضیح نمیده. خب حالا چجوری شد؟ حالا واجب، کسی بگه واجب غیر از اجزا چیزی نیست، همین بیان رو فرموده دیگه. فرموده تصویر زیادی به این است که اعتبار بکند عدم اون زاید را، اعتبار بکند یا شرط اون واجب یا جز اون واجب، نه اینکه اعتبار بکند عدم اون را در جز و الا یرجع الى النقیصه. همین مقدار فرموده و رفته. این فرمایش مرحوم آخون تمام نیست، سیعتی فقط یک کلمه ای که مرحوم شیخ اصفهانی در اینجا به آخون اشکال کرده، فعلا اونو متعرض میشیم. مرحوم آخون فرموده در تصویر زیاده آن است که عدمش اخذ بشود جز واجب، یا عدمش اخذ شود شرط واجب. مرحوم شیخ اصفهانی فرمودش عدمش اخذ بشود شرط، عیبی نداره. همه موانع اینجوری دیگه، عدمشون شرطه. عدم یک شیئی شرط یک شیئی باشد لا مانع منه، که همه موانع، ما لا یوکل لحم، عدمش در نماز اخذ شده، گفته عیبی نداره. لب عدم المانع به این برمیگرده که اون شی مانعیت داره، شرط عدم برمیگرده به مانعیت مانع، یعنی مالا یوکل مانع از تحقق نمازه. خب عیبی نداره، چون اون مانع امر وجودی هم میتونه اثر کنه در واجب. و اما عدم شی جزء واجب باشه، گفته این محاله. جزء واجبی باشه عدم تکرار رکوع، گفته این محاله. چرا؟ چون واجب اونیه که حامل مصلحته. واجب یعنی ما یتولد منه المصلحه. فرموده عدم محال است که مؤثر در مصلحت باشه. شی عدمی، عدم شی محال جزء واجب باشه. چون واجب به اجزایی مؤثراتند و عدم ولا تأثیر للعدام. در فلسفه هم میتونم میگن عدم عدم است، لا میز بین العدام، لا تأثیر للعدام و از این حرفا. حالا یه جور فرموده دیگه، فرموده این که آخوند فرموده شرطن او شطرن، این شطرنش غلطه، عدم شی را بیاد اخذ بکند در واجب گفتی، امر غیر معقولیه. خب این اشکال مرحوم محقق اصفهانی خلط بین فلسفه و وعای اعتباره. اگر اونچه ما گیر داریم، اگر ما قبول بکنیم در تکوین که عدم لا تأثیر له، نمیدونم فاقد شی معطی شی نمیشود، از عدم چیزی نیاید برون، ما اینا رو قبول نداریم ها. اینا همین جلو چشم شار دیدن که هرچی اثره وجوده، ما میگیم نه ممکن، ما از عدم که مؤثر شد باید از تولید بکنه، ما اون تولید را قبول نداریم که حتما علت باید یا ترشح منه المعلول، نه ترشح را ما قبول نداریم. عالم رموزه، یه چیزی در یه جا عدم میشه، عدمش در اونجا مؤثر باشه در وجودش اون طرف کره زمین، ممکنه. حالا عیب نده، نه بابا اونام گفتن اون عدم مضاف، یه عده نگاه کنید دیگه در فلسفه و قدیمی ها بعضی هاشون که محقق نبودن یه حرف رو زدن، بعدم گفتن بابا عدم مضاف با عدم مطلق فرقی نمی کن. خب حالا اینا تو کنج ذهنتون باشه، ایجور نیست، اینا از واضحات نیست که نمیدونم لا اثر للعدم یا از واضحات باشه، نمیدونم حرارت ذاتی نار اینا از واضحات باشه، نه اینا از واضحات نیست، ممکنه آتش باشه حرارتش هم نباشه، از ذاتیات ای حرفا. خب بله نه دیگه اونش نفرمایید، تا یه جایی ما حق داریم، اتفاقا عکس مطلبه، ما همین را میگیم، عالم رموزه، یک کسی که کنه او را درست نمیفهمیم عالم را میچرخانه، نمیدونیم او چه کار کرده در یه عالم. علم روزم همینجور میگه، الان یه تأثیراتی برای بعضی چیزها در بعضی چیزها را کشف کردن که قدیمی هم گفتن قاعده سنخیت اینجا نیست، معلول باید سنخ، امکار داشتن رابطه این ایجور وجودات را بعضی با بعض، ولی فعلی ها آمدن گفتن نه، ممکنه یکی در ذهنش تصور بکند، تصور و امر ذهنیه، در فعل خارجی شما مؤثر باشه میشه. خب حالا فسلمنا در عالم تکوین عدم محصل ملاک نمی شود، عدم علیت پیدا نمی کند برای شیئی، اما عالم تقنین عالم مصالح و مفاسده، چه بسا که مترتب شود بر عدم یه مصلحتی بالاتر از مصلحتی که بر وجود مترتب می شود. مصالح و مفاسد به حسن و قبح برمی گرده، به امور اعتباریه برمی گرده. حالا شما سیگار بکشی مثلا در ملای عام، حالا یه کیفی کردی افراز یه مصلحتی داره، ولی اگر ترک بکنی سیگار را یه مصلحت بیشتری داره، آقایی بیشتری پیدا می کنی و و عرضم به خدمت شما ترک سیگار، آقا میگه ترکی به مصلحت شماست، ترک بکنید به مصلحت، اصلا مصلحت بر ترک، نه که فعلش مفسده داره، فعلش هیچ مفسده‌ای نداره، ولی ترکش بکنی به اصلا رب ما هست که بله فعلش هیچ، لا رجحان فی فعلی ولا فی ترک، مجرد این که بله ترک بکنی، همی که خنده نکنی این پشتش یه چیزایی میاد، همی خنده نکردن، همی که خودت نگه بداری خنده نکنی این خودش یک مسئله‌ای داره تو ذهن انسان‌ها. بله در ذهن مریدین یه چیزایی پیدا می شود و مسبر شما منفعت داره. یه ترت اینا مانع نیست، خنده کردن مفسده نداره. این که فرموده ایشان، ببینید حالا این که ایشان فرموده که عدم شی نمی شود جزء واجب باشد، این بند این از بله چه عرض بکنم خیلی حرف باطلیه. میتونه عدم شی مثل عزا باشه، اصلا میتونه شارع بگه اترک هازا، نه که از باب که فعلش مفسده داره، نه میبینه ترکش مصلحت داره میگه ترکش بکن، ترکش بکن، چون خود همین تر خاصیت داره. بابا یه از اون وجدانیات واضحات، چه بسا ترک یک شی خاصیت داره، فعلش هم مفسده نداره، بی خاصیته، میگه اترک ترکش کن. شارع مقدس، مولا، پدر، شوهر، چه بسا امر میکنن به ترک، لمصلحت فت ترک اولا، ثانیا تمامش بکنیم، ثانیا افرز نه در عالم تقنینم همین جوریه، عالم التقنین که عالم التکوین، عالم الارادات التشریعیه، عالم الارادات، افرز این حرفای نادرست با فیدنی درست باشه، میم خیلی خوب عیب نداره. اصلا مفسده بر فعل است و ترک هیچ وقت مصلحت نداره. خیلی، اما این که ایشان ادعا میکنه پس نمیشود ترک شی متعلق وجوب باشه، نمیشه وجوب را رو ترک بیاریم، با این ملازمه نداره. شرب خمر مفسده داره، مولا دو تا راه داره برای جعلش، دست مولا رو نباید بست. یه وقت میگه لا تشرب الخمر، نهی میکنه، یه راشه. یه راه هم برای تحرز از شرب خمر میگه اترک الخمر، اینم یه راه، واجب میکنه ترک خمر. ای که میگوین، این که میگوین امر کشف میکند متعلقش مصلحت داره، اینا ظواهر، اینا مقام اثباته. مولا دستش بازه برای این که شخص به مفسده نیفتد امر بکند به ترک او، اینم یکی از راهاشه. اصلا خود همین من بعض اهل منبر و بعضم همینجور میگن، یعنی ترک نماز حرامه، اینم یه راهه. میخواد میتونه بگه نماز واجب کردم، وجوب را بگه رو فعل نماز چون مصلحت داره. میتونه برای این که مکلف به این مصلحت برسه بگه حرامه ترکش. مهم اینه که یه تکلیفی، یه خطابی باشه، این را به اون مصالح بعد از اون مفاسد دور کند. حالا او تکلیف تارتن به اون سیاقته، اخرى به این سیاقته. این که حتماً کلام حتماً باید واجب مصلحت داشته باشد، نه لازم نیست، واجب لازم نیست مصلحت داشته باشد. اگر ترک اون واجبم مفسده داشته باشه میتونه وجوب را برای ترک جعل بکند، این ملازمه نداره. بله نه، امر میکنه به اعدام، میگه این اعدام دیگه، عدم هم همینه دیگه، اینا نه لازم، اونا نهی و امر، امر داریم میگیم، میگه باید ترک بکنی این را عدم، همی که آخون فرموده دیگه، امر میکنه به مرکبی که بعضیش عدم شیعه. ها شیخ اصفهانی میفرماد امر به شیعی که بعضی اجزاش عدمه محاله، چون عدم مؤثر در مصلحت نیست، اولا مؤثر در مصلحت است، ثانیاً لازم نیست مؤثر در مصلحت باشه. اگر اون معدوم مفسده داشته باشه میتونه عدم اون را متعلق امر قرار. همین رو روش فکر بکنید. سه تا مرحله. اولاً تکوین ناصافه که لا تأثیر للعدام. ثانیاً در تقنین عدم ممکنه مؤثر بشود در مصالح و مفاسد. به قول مرحوم آخون حسن قبح یختل تختلف و به اعتبار الوجوه و الاعتبار، میگه با کشیش انتقام، نکشی عفو، نکشتن لذتی که در نکشتن است، در ترک انتقام است، بیشتر از همین ترک انتقام دیگه. ترک انتقام مصداق عفو، حسن عفو، ترک انتقام هم حسنه. اینه که درست فرموده مرحوم آخون که فرموده اولا در تکوین گیریم، ثانیا در تقنین می شود بر عدم عنوان حسن منطبق بشود و خود عدم را حسن بکند. ثالثا نشدم این که عدم حسن نیست ملازمه ندارد، پس جز واجبم قرار نمیگیرد. حالا چی فرمودید؟ اینا کف و نفس نه، اتفاقا برعکس. یه هرچی بیشتر نفست کشش داره کی را بکشی جلو خودت بگیری بهتره. ترک انتقام اگر اون نفست هم خاضه بشه و خیلی عفوت اهمیت نداره. اون که در نهایت خواهش بازم میگی چون خدا گفته، چون نمیدونم انسانیت است، بشریت است، فلان، من میام خاطرم رو غلایی ترک میکنم، هرچی بیشتر. لذا کسی که عفو بکند بچه رشید، خون بچه رشید و اونجوری را، این مرتبهش بالاتره از اون که عفو بکند خون مادر بزرگ پیره افریت را مثلا. اینا چون جدش همونه، هرچی خلاف اون خواهش باشه کار بزرگتریه و ارزش بیشتره. اینا چیز مهمی نیست. مسئله فرمایدی فرمایش دار، ما میگیم ممکنه، این محال نیست، اما واقع شده رو ما بحث نمی کنیم که ما که گفتیم خداوند امر کرده بله به ترک شرب خمر. ما میگیم نهی کرده از شرب خمر، ولی اگر امرم میکرد عیبی نداشت. بحث ثبوتیه، امکان داره یا نه. ایشون میگه چون جزء الواجب باید محصل ملاک باشه، عدم محصلیت ندارد، نتیجه میگیره، پس عدم چی جز واجب نمیشود. ما میگیم یه حرف نادرسته، اما واقع شده یا نه، اصلا بگو هیچ واقع نشده. اینا بیاد معتبره چجوری امر را جعل بکنه. میگم میتونه خداوند تبارک و تعالی اونجور انتخاب کند، مولا هر مولایی میتونه اونجور انتخاب کنه، میتونه اینجور انتخاب بکنه. خب بگذاریم، این چیز مهمی نیست، اجازه بدید بحثای مهمش برسیم. اون چی مهمه دفع اون شبهه کیف. باز کلام آخون یه خورده از کلام شیخ جلوتره، یه مقداری نکته بیشتری داره، ولی هنوز اون شبهه در ذهن هست که جزء را چجور اخذ کرده. مرکب لیس الا این اجزا، جز را چجور اخذ کرده گیر هست. مرحوم ناینی در دفع این شبهه بیانی داره و اون بیان اینه که قبول کرده، گفته عقلا همین جوره، زیاده حقیقیت تصویر نمیشه. قبول کرده عقلا امکان ندارد تحقق زیاده حقیقیه، ولیکن فرموده که خطابات ملغای به عرفن، من زاد فی المکتوبه فعلی العاده، یعنی هرچی رو عرف زیاده میداند. وقتی ملاک عرف بود لا عقل، میگیم پس باید با عرف مراجعه کنیم کجاها زیاده میداند. مرحوم نائینی فرموده عرف در دو جا صدق زیاده را صحیح می دانه. مثل که تو روایات اول دیده، مثل این که حالا تو شما تأمل کنید، اول دیده که زیاده در این دو مورد اطلاق میشه، اینجا آمده ادعا کرده که صدقش عرفیه. یک، در جایی که جز اخذ بشود به نحو صرف الوجود، فرموده، این فرمایش در مسوال اصولم هست، کلن فرمایش نائینی در مسوال اصول هست و مسوال اصول اینجا از مرحوم نائینی تبعیت کرده. فرموده اخذ جز سه جوره، تارتن جز را اخذ می کند به شرط لای از تکرار. آنجا تکرار زیاده نیست، تکرار نقیصه، حتی عرفن. من گفتم یه رکوع بیار، رکوع مقید به وحدت، تو دوتا آوردی، همون یه رکوع که من گفتم نیاوردی. و اخرا فرموده زیاده اخذ می شود به نحو لا به شرط، اما به معنا کرده لا به شرط را، به معنا این که تکلیف به جامعه‌ای تعلق گرفته است که قابل انطباق است هم بر واحد و هم بر متعدد. فرض تسبیحات بخون، تسبیحات نسبت به تکرار لا به شرط جامعه، یه بار بخونی، دو بار بخونی، سه بار، همش داخل این جامعه. فرموده اگر لا به شرط اخذ بکند به معنا الجامع بین الواحد والمتکرر، اونجام زیاده معنا نداره. حتی عرفن، عرفم اونجا میگه زیاده معنا نداره. خود گفتی تسبیحات بخون دیگه، نگفتی یکی، دو تا، سه تا. یکی بخونم مستاقه، دوتا بخونم مستاقه، زیاده متصور نمیشود. فرموده ولیکن یک قسم سالسی داریم، سالستن شارع مقدس که امر کرده به نحو لا به شرط، امر کرده بلا به شرط به معنا صرف الوجود، به حیث که اون صرف الوجود، ببین چی بوده تو ذهن نائینی، صرف الوجود یتحقق به اول وجود، چون امر خورده به صرف الوجود، صرف الوجودم یتحقق به اول وجود، پس تکرارش میشه زیاده عرفن. فرموده زیاده عرفیه در قسم ثالث متصوره، جز را اخذ کرده به نحو لا به شرط، اما به این معنا، به معنا این که امر کرده است به صرف الوجود، به صرف الوجود یک لیوان آب امر کرده بیار، تا یه لیوان بردی تمام شد دیگه، دوباره لیوان دیگر را بیاری، عرفن میگن زیاده. فرموده یکی اینجاست که زیاده صدق می کند، یک رکوع اضافه بیاری، چون صرف الوجود رکوع واجبه، دومی را بیاری یه زیاد آوردی، امر اول ساقط شد تمام شد. دوم فرموده مورد دوم در اعداده، اگر که در خطاب مولا عددی را اضافه بکند، مثلا فرمود دو رکعت نماز صبح، اینجا عرفن سومی را عرفن میگن زیاده. یکی از مصححات صدق زیاده، یکی از مصححات اخذ عدد است در متعلق حکم. اگر مولا عددی را اخذ کرد، زاید بر اون را، اضافه از اون عدد را عرف زیاده میگوید. از این باب که میگن زیاد کرد در رکعات، زیادی در رکعات، از این باب، نه صرف الوجود، از باب که عدد را اخذ کرده. فرموده ما دو تا مصحح داریم، دو تا مصحح داریم برای صدق زیاده عرفن. قوام صدق زیاده به احد الامرین است، اما تعلق الامر به صرف الوجود، و اما تعلق الامر به عدد خاص، که در مسوال اصول هم همین جور رفته. عرفن در این موارد میگویند من، میگن زاده، اینجا رو میگن من زاده، این موارد رو میگیره. اینم فرمایشی که مرحوم ناینی فرموده. خب این که بله فرموده مجرد ادعاست، این نکته فنی نداره، اون ریشیابی نکرده مرحوم ناینی که لمش چیه که این دو مورد رو میگن زاده. ما قبول داریم اینجا زاده صدق میکنه، لمش چیه اونو بیان نکرده. مصحح صدق زیاده چیه در کلام ناینی نیامده، در کلام مثبال اصول نیامده. چرا اینا رو میگن زاده، جاهای دیگر رو نمیگن زاده؟ اون لمشو بیان نفرموده ایشان. مضافن که در عددم باید یک اضافهی میفرمود. در عدد، در بحث عدد گذشت، در بحث مفاهیم، عدد را که اخذ میکند تارتن بلحاظ حد عقل، میگه یک بار بخوان، این حد اقلش تسبیحات یک بار بخوان، و اخرى به لحاظ اکثریست، به لحاظ اکثر، مثلا میگه که بله سه بار بخوان، یعنی از سه تا دیگه تجاوز نکنه. خب میگیم آقای ناینی اگر عدد را اخذ کرد، اگر به لحاظ اقل، باز زیاده معنا نداره، اقلش حد اقل یکی، خب دومی زیاده نیست دیگه. خود صاحب مسئله گفت از باب حد اقل میگم، یعنی دومی هم خوندی باز مأمورم به یه سومی چهارمی. نه ای که گفتم یکی، یعنی حد اقلش یکی بخوان، اما دومی رو هم خونده عیب نداره، سومی رو هم خونده عیب نداره. تحدید به لحاظ اقل، الما اذا بلغ قدر کر لم ينجس شيء، معناش نیست این اگر زیادتر از کر شد ينجسه، نه، حد اقلش بلغ قدر کل، تحدید به لحاظ اقلیت. حالا از کرم اضافه بود چه بهتر، اذا بلغ قدر کر به لحاظ اقل. به لحاظ اکثر فرموده حیز 10 روزه، یعنی حد اکثرش 10 روزه، بیش از اون نمیشه. در شریعت هر سه قسم هست، به لحاظ اقلیت، به لحاظ اکثریت، به لحاظ کلیهما. در عدد رکعات به لحاظ کلیهمایه، نماز صبح 2 رکعت است، یعنی نه کم نه زیاد، 2، هم به لحاظ اقلیت هم به لحاظ کسرتش. خب عرض ما اینه که عدد را با تفصیل داد، نمیشه گفت هر جا عدد را اخذ کرد تکرار زیاده یه. این در جاییه که تحدید و تعدید عدد آوردن به لحاظ کثرت باشه. و لعل مرحومنا، این مرادش همینه، از عددی را که آورده به لحاظ کثرت، نه العدد به لحاظ قلت. ولی علا ای حال این نکته بس هنوز گیره، صاف نیست. مرحوم آغازیان زر تمامش بود، مرحوم آغازی ها کن بله نکته بحث را بیان کرده. اونی که به اون لحاظ، اونی که منشأ می شود که عرف بگه زته، اون چیه؟ مرحوم آغازی ها فرموده برای صدق زیاده لازم است اولاً اونی را که میاری مسانخ باشه، باید مسانخ باشه. یک کسی سنگر رو سرش بگذاره، نمیگن این انسان بر خود زیاد کرده، زاده صدق نمی کنه. زاده زید، زید زیاد شده، صدق نمی کنه. به خلاف این که یک انگشتی در بیاد از کنار انگشت، میگه زاده در اصبعش زاده. اصبع از سنخ، سنگ از سنخ نیست. گفته اولا باید مسانخت باشه تا زیاده صدق بکند. داره تحلیل میکنه. مردم که میگن زاده در جایی که زائد هم سنخ مزیدون علی باشه، وگرنه زاده صدق نمیکنه. ثانیاً مهمش ثانیانه، فرموده لم این که در مسانخ مردم میگن زاده، لمش اینه که اون ترکیب را به هم زده، اون شکل و شمایل به صدا عمل را، اون حدود عمل را به هم زیاد کرده. به لحاظ اون حدود عمل شارع مقدس فرمود نماز من اینه، از اول تکبیر آخر تسلیم وسطم اینا، اگر یه رکوع اضافه کرد میگن زاده، به خاطر اینکه این حدودی را که او تعیین کرده بود به هم زده. تحدید حد را به هم زدن مصحح صدق زیاده. نکته لطیفی را بیان کرده، خیلی فکر کرده مرحوم آسد محمد باقرم، همین بحث را، یعنی همین فرمایش ایشون را پذیرفته. توضیحات بیشتری داره، میخواستیم تمامش بکنیم که قوام صدق زیاده به چیست، قصد دخالت داره یا نه، مسانخ بودن دخالت داره یا نه، داستانش انشاءالله فردا خواهد آمد.